مرسته وړاندې کوي. هنایر صاحب ستریم شي په خیر راغلی.
تشکر شوم خسته نباشی همکار عزیز. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که تا ماه اپریل آینده به یک توافق صلح با طالبان دست یابد. قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان می‌گوید که در عملیات 24 ساعت گذشته در قندهار 20 نفر از شورشان طالب کشته شدند. مقامات محلی میدان وردگ می‌گویند یک مرمی هاوان دیروز بر یک منزل در ولسوالی جلریز اصابت کرده که در نتیجه شمار کشته و زخمی شدند. ایران و عراق متحد شدند که علی‌رغم تحذیرات آمریکا میزان تجارت میان دو کشور را افزایش می‌دهند و رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که واشنگتن نتیجه گیری نهایی خود درباره قضیه قتل جمال خاشقجی را هفته آینده اعلام خواهد کرد. مشروع اخبار. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان ابراز امیدواری میکند که تا ماه اپریل آینده به یک توافق صلح با طالبان دست یابد. زلمه خلیلزاد در کابل است و برای گفتگوی صلح میان آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان تلاش میکند. او به خبرنگاران گفته است که امیدوار است تا قبل از 20 اپریل آینده که میاد انتخابات ریاست جمهوری است، به یک توافق صلح دست یافته شود. آقای خلیلزاد از همه اطراف خواستار شد تا برای استفاده از فرصت صلح خود را منسجم سازند.
All I can say at this stage is that
چیزی را که در این مرحله گفتم می توانم این است که با وجود دشواری و چالش ها امکانیت صلح و آشتی وجود دارد و من فکر می کنم که همه اطراف باید خود را منسجم سازند تا از این فرصت استفاده شود تا افغانستان در مسیر حل سیاسی، آشتی و خاتمه جنگ و نزاع جاری قرار گیرد.
And reconciliation and an end to the war and the conflict.
قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته در ولسوالی میوند قندهار 20 نفر از شورشان طالب به شمول ولسوال نامنهاد آنها برای این ولسوالی کشته شدند. احمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل امروز به رادیو آزادی گفت:
شلتنه وسلوال تر اگر وجل سوی دید پر وجل سوی کسانی که ملا شدید و طالبان
20 نفر از دهشت افغانان مسلح به شمول ملا شدید ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند. 11 نفر دیگر زخمی شدند. در این عملیات 4 واسطه با اسلحه و مهمات از بین برده شده است.
وسایل سلاح و مهمات سره هم لمنزه تیری دید.
سخنگوی قول اردوی 205 اتل درباره تلفات سربازان در این عملیات چیزی نگفته است. شورشان طالب هم در این مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات زابل میگویند که شورشان طالب در حمله شب گذشته یک پلیس را کشته، دیگری را زخمی ساخته و 10 پلیس را زنده با خود بردند. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل میگوید این حمله بر پوسته های امنیتی ولسوالی شینکی انجام شده است. مقامات محلی میدان وردگ میگویند یک مرمی هاوان دیروز بر یک منزل در ولسوالی جلریز اصابت کرده که شمار در این رویداد کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردگ به رادیو آزادی گفت که 2 تن از کشته شدگان شورشان طالبند و میان 13 نفر زخمی هم برخی ایشان طالبان هستند. به اساس گزارش های ابتدایی ما کشته شدگان افراد مسلح طالبان یا سرگروپان آنها اند، ولی هنوز دقیقا معلوم نیست که مرمی از کدام سمت فج شده و به این منزل اصابت کرده است. اما شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ به رادیو آزادی گفت که مرمی هاوان از سوی نیروهای اردوی ملی فایر شده و در این خانه که مراسم عروسی جریان داشت اصابت کرده است. او می افزاید که به شمول داماد 3 نفر کشته شدند و میان 13 زخمی زنان و اطفال نیز شاملند. ایران و عراق متحد شدند که علارغم تعذیرات آمریکا میزان تجارت سالانه میان دو کشور را افزایش می‌دهند. کشورهایی که از تعذیرات آمریکا معاف نشدند و با ایران داد و ستد می‌کنند از سوی آمریکا جریمه خواهند شد. در اثر این تهدید بسیاری کشورها روابط تجارتی خود با ایران را قطع کردند. ولی رئیس جمهور ایران حسن روحانی می‌گوید که میزان تجارت سالانه با عراق که اکنون 12 میلیارد دلار است به 20 میلیارد رسانیده خواهد شد. آقای روحانی این مطلب را بعد از ملاقات دیروز با برهم صالح رئیس جمهور عراق در تهران اعلان کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن نتیجه گیری نهایی خود درباره قضیه قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی را هفته آینده اعلان خواهد کرد. این در حالی است که ارزیابی استخبارات آمریکا نشان می‌دهد که دستور قتل از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر شده است. دونالد ترامپ دیروز در کالیفرنیا به خبرنگاران گفت که ما در دو روز آینده احتمالاً دوشنبه یا سه‌شنبه یک گزارش مکملی خواهیم داشت. پلیس عراق میگوید یک روحانی که در اعتراض به ناگواری خدمات عامه در شهر بصره از مظاهرچیان خواسته بود که اسلحه به دست گیرند پیش روی منزلش کشته شده است. پلیس این شهر در جنوب عراق میگوید وسام الغرابی اواخر دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. او یکی از شخصیت‌های مشهور در تظاهرات اخیر در بصره بوده است. مظاهرچیان خواستار آب آشامیدنی صحی و برق قابل اعتمادند. بصره که عبورگاه عمده بیش از 90% صادرات نفت عراق پنداشته می شود، از آب ملوث و قطع دوامدار جریان برق رنج می برد. پایان اخبار.
سلام دوباره و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که افغانها تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح در استیابند.
I hope that the Taliban and other Afghans would use the election date.
کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه ترتیب استراتژی جدید از سوی وزارت دفاع برای جلوگیری از تلفات سربازان افغان را یک اقدام بجا می‌داند.
اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبان بکنن بهتر است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات را در دوم قوس اعلام خواهند کرد.
تا پایان همین هفته انشاءالله روند بازشماری نیز با پایان خواهد رسید. نتایج نخستین 32 ولایت را در دوم قوس از کابل در دهم قوس و نتایج نهایی را یک ماه بعد اعلام کنیم.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که افغانها تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح دست یابند. آقای خلیلزاد که ناوقت امروز با برخی از رسانه‌های محلی در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت تلاش میشود تا در صورت امکان هرچه زودتر در بخش صلح پیشرفت صورت گیرد. این اولین باری است که آقای خلیلزاد پس از گماشته شدنش در این سمت درباره تلاش‌هایش در بخش صلح جزئیات می‌دهد. همکارم نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
آقای خلیلزاد پس از گماشته شدنش به عنوان نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در چهارمین سفر به کابل در یک نشست خبری حضور یافت. آقای خلیلزاد که بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در قطر و برخی کشورهای عربی با نماینده‌های سیاسی طالبان صحبت کرده، ابراز امیدواری می‌کند که افغان‌ها تا 6 ماه آینده به یک توافق صلح میان هم دست یابند. آقای خلیلزاد که روز یک شنبه با برخی رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت او زمینه صلح را فراهم می‌کند و اما موضوعات داخلی را خود افغان‌ها حل کنند. زمانی که از وی پرسیده شد که طالبان بالای تأخیر انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌کنند، وی در جواب گفت
I hope that the Taliban
امیدوار هستم که طالبان و افغان‌ها پیش از انتخابات موافقه صلح داشته باشند. امید من و افغان‌ها همین است، چون هر چه زودتر که ممکن باشد به صلح برسیم به همان اندازه بهتر است. وی میگوید راه و نقشه صلح این است که افغانستان باید باشد که حقوق تمام افغان‌ها محفوظ بوده و این کشور تهدیدی برای جامعه جهانی نباشد. آقای خلیلزاد در حال از موضوعات مرتبط با صلح جزئیات می‌دهد که بر اساس گزارش‌ها وی هفته گذشته با نماینده‌های طالبان در قطر دیدار کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از برخی منابع گزارش داده که در این ملاقات روی تأخیر انتخابات، ایجاد حکومت موقت، آزادی زندانیان طالبان، آتش بس و چگونگی گفتگوهای صلح نظریات دو طرف شریک شده است. برخی رسانه‌ها همچنان گزارش دادند که مولوی محمد یعقوب، معاون تحریک طالبان و پسر ملا محمد عمر نیز با سلمی خلیلزاد دیدار کرده است. در نشست خبری روز یکشنبه از آقای خلیلزاد در این باره سوال مطرح شد، اما وی بیشتر جزئیات نداد و اما به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. وزارت خارجه آمریکا از ابراز نظر در این باره خودداری کرده و اما طالبان با نشر یک اعلامیه دیدار مولوی محمد یعقوب با زلمه خلیلزاد را رد کرده و اما درباره دیدار نمایندگان سیاسی این گروه چیزی نگفته است. خلیلزاد ماه گذشته به افغانستان و برخی کشورهای منطقه سفر کرده بود که در پایان این سفر نتیجه آن را با حکومت افغانستان شریک کرده بود. با وجود امیدواری ها نسبت به این سفر و دیدارها برخی انتقادها هم مطرح می شود که جزئیات و چگونگی پیشرفت‌ها از مردم پنهان مانده است. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه هرچند از تلاش‌های زلمه خلیلزاد ستایش کرد، اما گفت باید هر گونه پیشرفت در روند سال با مردم شریک شود. اگر براستی درباره صلح سیاست دو پهلو نیست، خواست ما این است که امریکا باید پالیسی صلح را با مردم شریک کند و ما در این باره تشویش داریم. خواست ما از حکومت افغانستان این است، آنچه را که در این باره شنیده باید با مردم شریک کند. آقای مسلمیار میگوید پالیسی برای صلح باید یکی باشد و برای این که شک و تردیدهای مردم از بین برود، باید چگونگی صحبت‌های اخیر با مردم شریک ساخته شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ترتیب استراتژی جدید از سوی وزارت دفاع برای جلوگیری از تلفات سربازان افغان را یک اقدام بجا می‌دارد. رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که از هر راه ممکن باید در تلفات نیروهای امنیتی افغان کاهش به میان آید. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است و عملی خواهد کرد. اما شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که همچون استراتژی‌ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده و جنبه عملی نداشته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه تلفات نیروهای امنیتی افغان را نگران کننده می داند و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن استراتژی تازه وزارت دفاع تلفات سربازان افغان کاهش یابد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون می گوید که افزایش فعالیت های استخباراتی و جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت در کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان نقش مهم دارد. آقای غوریانی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار آن هماهنگی میان نهادهای امنیتی افغان نیز می تواند از تلفات نیروهای امنیتی افغان بکاهد.
متاسفانه که تلفات ما زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما بی خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبان بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده این برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشاءالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشند.
این سخنان در حال بیان می شود که وزارت دفاع افغانستان می گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شب یک شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس این استراتژی پوسته های کوچک امنیتی با مراکز بزرگتر یک جا شده و عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌یابد. با گفته آقای جاوید در قالب این استراتژی عملیات های نیروهای کماندو و هوایی افغان نیز علیه مخالفان مسلح دولت بیشتر می‌شود. وزارت دفاع افغانستان از ترتیب این استراتژی در حال سخن میگوید که رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش گفت که در 4 سال گذشته 28,000 پلیس و سرباز اردوی ملی در این کشور کشته شده اند. در این حال باری عارض از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این که در گذشته همچو استراتژی و پالیسی ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده میگوید که برای تطبیق این استراتژی باید تلاش صورت گیرد.
این پالیسی ها و استراتژی ها بروی کاغذ در دوا نمی کنه و امکانات اهمیر تغییر داده نمی تانند. بهتر ایست که ما نسبت به نوشتن استراتژی در جهت عملی شدن از اقدامات جدید داشته باشیم.
آمار بلند تلفات پلیس و اردوی ملی نگرانی ها در میان اعضای شورای ملی افغانستان را نیز برانگیخته است. ولسی جرگه چهارشنبه گذشته در نشست استجوابه وزرای دفاع و امور داخله از آنان خواست که از هر راه ممکن تلفات نیروهای امنیتی را کاهش دهند. اما طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفت که درگیری ها شدید است، تهدیدهای مخالفان مسلح دولت جدی می باشد، اما امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اندک است.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا 6 روز دیگر نتایج نخستین انتخابات ولسی جرگه را اعلام می کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی همچنان تاکید می کند که اطلاعات دستگاه های بایومتریک 32 ولایت شامل بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است و این روند تا 2 روز دیگر پایان خواهد یافت. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات تا 6 روز دیگر برندگان انتخابات ولسی جرگه از 32 ولایت را اعلام می کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند می گوید دوم قوس برای آنان خط قرمز است، اما تاکید می ورزد که اگر دقت قربانی سرعت گردد تاخیر در اعلام نتایج را ترجیح خواهند داد.
تا پایان همین هفته انشاءالله روند بازشماری نیز با پایان خواهد رسید. تا کنون آرای 200 محل بازشماری شده است. تلاش نهایی ما همین است که نتایج نخستین 32 ولایت را در 2 قوس، از کابل در 10 قوس و نتایج نهایی را 1 ماه بعد اعلام کنیم.
آقای سادات میگوید تا اکنون اطلاعات دستگاه های بایومتریک 32 ولایت وارد بانک اطلاعاتی این کمیسیون شده است و تلاش می‌ورزند روند بازشماری آرای مراکز کابل نیز پایان یافته و وارد دیتابیس گردد.
هیئت اداری و برخی از اعضای مشنان جرگه افغانستان تاکید میکنند که حکومت به زودی تحقیقات خود را در مورد قضیه کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان امنیه پیشین ولایت قندهار را تکمیل و آن را با مردم شریک سازد. حالا میگویند مردم افغانستان به خصوص باشندگان ولایت کندهار نمیخواهند تا این قضیه از نظر انداخته شود. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
هیئت اداری و اعضای مشان جرگه بالای حکومت به خصوص ارگانهای کشفی و امنیتی صدا میکنند که نتایج تحقیقاتشان را در مورد قضیه ترور جنرال عبدالرازق قماندان امنی پیشین ولایت کندهار با آنان شریک سازد. آنان در نشست عمومی روز یکشنبه گفتند که حکومت و ارگانهای امنیتی با آنها تعهد کرده بودند که چگونگی این قضیه را تا 2 هفته مشخص و در برابر آن اقدام میکنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه پس از اظهارات شماری از سناتوران گفت که حکومت و ارگانهای امنیتی از بی‌پروایی در خصوص قضیه قماندان امنیتی ترور شده کندهار خودداری کند. وی میگوید تمام ملت در مورد شهادت شهید جنرال عبدالرازق خان ملاحظه دارد و آن را مشترکاً پیگیری میکنیم. در هفته جاری مسئولان و بزرگان سکتور امنیتی به مشران جرگه تشریف میآورند. اعضای مشران جرگه میگویند زمانی که هیئت تحقیق از مشران جرگه به ولایت کندهار سفر کرده بود، ارگانهای امنیتی به آنها اطمینان داده بودند که قضیه را در روزهای اندک بررسی میکنند، اما آنان میگویند که از اقدام ضعیف این ارگانها معلوم میشود که قضیه را به فراموشی سپردند. با اساس معلومات مسئولان امنیتی افغانستان، قماندان امنیتی پیشین کندهار 2 روز قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، یعنی به تاریخ 26 میزان سال جاری، در تالار نشست‌های ولایت کندهار، در حالی که شماری از مقامات بلندپای خارجی نیز حضور داشتند، در نتیجه فایر یک محافظ افغان کشته شد.
بنیاد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید اگر در ولایت هلمند از استفاده آب‌های زیرزمینی برای کشت جلوگیری نشود، در 10 سال آینده این ولایت آب آشامیدنی نخواهد داشت. این بنیاد یافته‌های تحقیقش را که 1 سال قبل در مورد آب‌های هلمند آغاز کرده است را نگران کننده می‌خواند. آرزو قیاسی گزارش دارد.
بنیاد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید یافته‌های تحقیق این نهاد که در نتیجه مصاحبه با 3000 تن در ولایت هلمند انجام شده است نشان می‌دهد که آب این ولایت به شکل غیر منظم استفاده می‌شود. اورزلا نعمت رئیس این بنیاد برای رادیو آزادی گفت در صورتی که استفاده غیر منظم آب هلمند به همین شکل ادامه یابد، در چند سال آینده این ولایت آب پاک نخواهد داشت. وی میگوید آب زیرزمینی برای زراعت نه، بلکه برای نوشیدن است و برای زراعت اکثرا از آبهای جوی و دریاها استفاده می شود. یافته های تحقیق ما نشان می دهد که دهقانان در ولایت هلمند برای زراعتشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این در 10 سال آینده آب پاک را در ولایت هلمند ختم خواهد کرد. این
بنیاد همچنان میگوید که باشندگان ولایت هلمند به دلیل خشکسالی به دشت بکواک وصل کننده هلمند و فرا از منتقل شدند و برای زراعتشان از آب زیرزمینی این دشت استفاده میکنند. عوامل گوناگون طبیعی از سال 2002 میلادی تا کنون سبب شده که در 20 ولایت کشور سطح ریزش برف و باران به 60% کاهش یابد که از این رو 74% مردم در بخش های از کشور به خاطر خشکسالی ها با کمبود آب روبرو شده اند.
کنفرانس سالانه مشورتی اسلامی محو پولیو از علمای کشورهای جهان اسلام خواست تا از کمپین های واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال حمایت کنند. این کنفرانس به روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردیده بود که در آن علما از پوانتون الازهر مصر، اعضای اکادمی فقه اسلامی و تعدادی از علما از کشورهای اسلامی شرکت کرده بودند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش از سعدی از زاهل.
یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که علمای جهان اسلام که در نشست سالانه مشورتی اسلامی گرده هم آمده اند به خاطر محو پولیو در کشورهای اسلامی و خصوص افغانستان یک پیام قوی را صادر خواهند کرد. نشست مشورتی سالانه اسلامی محو پولیو به روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار گردید که در آن علمای کرام از مراجع معتبر اسلامی مانند پوهنتون الازهر مصر، دارالعلوم دیوبند و اکادمی فقه اسلامی شرکت کرده بودند. سید کمال شاه مسئول روابط عامه یونسف که در این نشست شرکت کرده بود از شهر جده عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت اشتراک کنندگان این نشست از علمای دین کشورهای اسلامی خواستند که از تلاش هایی که به خاطر محو پولیو یا فلج اطفال برا انداخته می شود حمایت کنند. آقای کمالشاه در ادامه صحبت های خیش افزود:
گروه مشورتی اسلامی نشست داره و در این گروه علمای برجسته جهان از مراجع معتبر جهان اسلام اشتراک کردند. اونا به ارتباط برنامه محو پولیو در جهان مخصوصا در افغانستان صحبت می داشته باشند، تبادل نظر می کنند و اونا از زمی نشست یک یک پیغام قوی را انتقال می ده بر جامعه اسلامی به خاطر محو این مرض.
این نشست در حالی برگزار گردیده است که در سال جاری افغانستان شاهد واقعیت بیشتر پولیو یا فلج اطفال بوده است.
و از کابل به ولایت سرپل می رویم. مسئولین ولسوالی سانچارک ولایت سرپل می گویند که از یک ماه به این سو طالبان مانع رفتن دختران به مکاتب گردیده و در این حال 13 باب مکتب به دلیل تهدیدات امنیتی بسته شده اند. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می دهد.
در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل رفتن دختران به مکاتب از سوی طالبان ممنوع اعلان شده است. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک به رادیو آزادی گفت طالبان به مردم هشدار دادند که بعد از این دخترانشان را به مکتب نفرستند. قرار اظهارات آقای دقیق مسئولان محلی هشدار طالبان در خصوص حمله بالای مکاتب دخترانه را دریافتند و به همین دلیل 13 باب مکاتب دخترانه و پسرانه را در 6 قریه ولسوالی سانچارک مسدود ساختند.
بیشتر از یک ماه میشه که یک قریه در دست طالبا اعلام کردن و فرمان دادن که به هیچ قیمت طبقه اوناست از خانه برآمده نمیتونه به مکتب رفته نمیتونه. برعلاوه اینجا نقض حقوق بشری است، نقض حقوق زن است. طالبا اعلام کردن که هیچ زن از خانه بدون محرم شرعی برآمده نمیتونه، زنها در صورتی که از خانه بره باید با محرم شرعی بره. برعلاوه بالای مردم تحمیلن ریش گذاشتن، هر کس که ریش خود بتراشه او مورد پایگر قرار میگیره.
هرچند سخنگویان طالبان گفتند که آنها مکاتب و شاگردان را تهدید نمی کنند، اما در ولسوالی سانچارک رفتن دختران و پسران به مکاتب ممنوع اعلان شده است. در همین حال عبدالغفور سریپولی رئیس معارف سریپول مسدود شدن مکاتب را در این ولسوالی رد نموده می گوید که صرفاً دوره لیسه معطل قرار گرفته است. رئیس معارف سریپول با بیان این مطلب گفت:
گزارشی که از طریق آمریت معارف ولسوالی برای ما رسیده مکاتب بسته نشده، صرف دوره لیسه طبقه اوناس مانی رفتن به مکتب شده، چون اونا تاسم شش اجازه دادن در اساس و وساطت و میانجیگری متنفذین رئیس شورا کارخری دارا و صرفا دوره لیسه فعلا معطل قرار دارن.
گزارش ها از بسته شدن 13 باب مکتب در 6 قریه و مانی رفتن دختران به مکتب در ولسوالی سانچارک در حالی مطرح می شود که به گفته مسئولان محلی با مسدود شدن این مکاتب بیشتر از 3000 شاگرد مکتب در 6 قریه ولسوالی سانچارک سانچارک سرپل از درس و تعلیم محروم مانده اند.
و از سرپل به ولایت بغلان می رویم. دهقین در ولایت بغلان از کاهش کم سابقه قیمت محصولات زراعتیشان به خصوص از کاهش نرخ پیاز شکایت دارند. آنها میگویند اگر سردخانه ها می داشتند حالا می توانستند محصولاتشان را تا بهار نگهداری کنند و به قیمت مناسب به فروش برسانند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
پیاز یکی از محصولات عمده زراعتی در بغلان و اما زارعین میگویند خیلی ارزان است و به تاوان، تا جایی که به گفته عبدالرؤوف یکی از این دهاقین حتی نیمی از مصرفی که بالایش انجام شده را هم پوره نمی کند.
ما پیاز ما به این شهر پاشان از وقتی نرخونوایش پایین آمده کسی ارزش نداره، هیچ پرسان نمی کنند، هر کدام که بگو میگه بیادر نامش نگی، پنج روپان بگوی ما نمی گیره و یک نیامانت رو ببین که روی زمین پاشان از وقتی بیاردی چرا کسی روش نمی کنه.
اینجا در بسیاری از زمین ها کودهای از پیاز بدون مراقبت رها شده و صاحبان آن میگویند ارزش بردن تا خانه را هم ندارد. بسیاری مردم از جمله عبدالرؤوف این حاصل یک ساله ایشان را که هیچ خریداری ندارد در زمین ها رها و خوراکی حیواناتشان کردند.
از بس که ارزشش از دست داده بیزار شده مدام جمع کردن ازی از بی ارزشیش که همو جمع کردن ما را پر نمیکنه، الهیش کردیم که مال میخوره.
پیاز یکی از محصولات عمده زراعتی در بغلان است و مردم زیادی در سالهای اخیر با روی آوری به این کشت قسمت عظیمی از زمینهایشان را که گندم و شاله کشت می کردند پیاز کشت کردند. سال قبل در چنین فصل هر سیر یا 7 کیلو پیاز در محلات بغلان 100 و در شهرها تا 150 افغانی بود و حالا به گفته زارعین هیچ خریداری ندارد و اگر باشد هم هر سیری را 5 افغانی می خواهند. دهقین می گویند پیاز در مقابل سرما خیلی آسیب پذیر است و امکان دارد در اولین برف زمستانی همه اش فاسد و نابود شود. حسام الدین یکی از این دهقین می گوید
درم پیاز ما صفر است، این مال هیچ کس پیاز ما را با ساس نمی کنه، چوس چند است چند نیست، این مال فعلا نه شب آرام است نه روز، اندک آسمان خراب میشه میم اینا پود کو بعضی نفر پود نمیتونه همی اندک سرده بکنه یخ میزنه این مال درمی قزمه که ما دمی شش مکشنیم هیچ برای فست تا امروز از خشویش از یالکدنش از کودش از آزادانش از خامش ما در بدر این مال فیره نیست.
آنها که خیلی متضرر و متأثر از وضعیت پیش آمده می باشند می گویند اگر سردخانه می داشتند حالا می توانستند پیازهایشان را تا بهار نگه بدارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران کشورهای حوزه آسیا پاسفیک نسبت اختلافات موجود در عرصه تجارت نتوانستند در پایان اجلاس در پاپوا نوگینی یک اعلامیه مشترک را نشر کنند. اختلافات تجارتی موجود بین آمریکا و چین بر فضای این اجلاس سایه افکنده بود. آرش همایون در این باره جزئیات دارد.
اختلافات تجارتی موجود بین ایالات متحده آمریکا و چین باعث آن شد تا سران کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک بعد از ختم اجلاس در پاپوا نیوگینی نتوانند که یک اعلامیه مشترک را نشر کنند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا 18 نوامبر گفت اختلافات موجود در عرصه سیاست‌های تجارتی باعث آن شد تا سران کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک یا ایپک در ختم اجلاس نتوانند در مورد اعلامیه مشترک به توافق برسند. پیتر اونیل صدر اعظم پاپوا نیوگینی که میزبان این اجلاس سران کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک بود در پایان نشست گفت با وصف این همه رهبران کشورها پذیرفتند که اختلافات تجارتی بین آنها افزایش یافته است. در این اجلاس بحث‌های مفید صورت گرفت و به طور آشکار تبادل نظر شد. پیتر اونیل در صحبت با خبرنگاران در مورد اختلافات تجارتی بین ایالات متحده آمریکا و چین ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، مسوده اعلامیه این اجلاس که توسط آمریکا پیشنهاد و در یک بخش از آن از چین انتقاد شده بود که سیاست‌های غیرعادلانه تجارتی را پیش می‌برد، رد شد. اجلاس سران کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک یا ایپک در حال بدون نتیجه پایان یافت که مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا با شی جین پنگ رئیس جمهوری چین روی افزایش تعرفه‌های گمرکی مشاجره لفظی کرده است. مایک پنس گفته است واشنگتن آماده است تا تعرفه‌های وضع شده بالای صادرات چین را دو برابر افزایش دهد. و تعهد کرد که این مسئله تا زمان ادامه خواهد یافت که چین سیاست تجارتیش را تغییر ندهد. اداره دونالد ترامپ بر صادرات چین میلیاردها دلار تعرفه گمرکی را وضع کرده است. چین نیز بر واردات از آمریکا تعرفه‌های گمرکی را وضع کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را با آغاز یک جنگ تجارتی متهم کرده است.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنایی صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی مبیدل عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید. شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا خدا نگهدار. شب خوش.